سرمایه داری. کاپیتالیسم. نظام سرمایه داری چیست؟ در مورد نقش نظام سرمایه داری در تأمین رفاه اقتصادی چه می دانید؟ دیدگاه این نظام در مورد عوامل تولید و توزیع درآمد اقتصادی چیست؟ نظام سرمایه داری چه تعریف و دیدگاهی در مورد آزادی اقتصادی دارد؟ رابطه مکتب اقتصادی اسلام و نظام سرمایه داری چیست؟ سناریوهای پیش روی این نظام کدام ها اند؟ سلسله برنامه های رادیویی سرمایه داری را با محمد منصور قیومی دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. سلام شنونده های عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم، امیدوار هستم که همه تان صحتمند و سرحال بوده و به دور از گزند روزگار به سر ببرید. شما را خوش آمدید میگویم به آخرین برنامه سلسله برنامه های رادیویی پیرامون نظام سرمایه داری. امیدوار هستم تا ختم این برنامه همراهی شما عزیزان را با خود داشته باشم. در برنامه امروز میپردازیم به آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری. آزادی اقتصادی یکی از مباحث اساسی و یکی از مباحث اصلی در ادبیات اقتصادی محسوب میشود که اهمیت خود را در مباحث اقتصادی همیشه حفظ کرده است و همچنان نظام اقتصاد سرمایه داری از زمان پیدایش خود آزادی اقتصادی همیشه سخن گفته است و همچنان آزادی اقتصادی را از اصول اساسی این نظام معرفی نموده است. در نخست می‌پردازیم به تعریف آزادی اقتصادی. مکاتب گوناگون اقتصادی بر اساس اصول فکری و مبانی خود تعریف‌های متعدد را از آزادی اقتصادی بیان داشتند. در این قسمت می‌پردازیم به تعریف‌های جامع و کامل از مکاتب مختلف اقتصادی که در مورد آزادی اقتصادی آنها اظهار نظر داشتند. آزادی اقتصادی مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانک ها، آزادی نرخ ربح و غیره و همچنان به عنوان یک برنامه قطعی و همیشگی عبارت است مقاومت در برابر هر گونه مداخله که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد و این مداخلات از طرف دولت باشد، به ویژه استقامت در برابر سیاست و همانا به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت. آزادی اقتصادی اصطلاح است که اغلبا به خاطر بیان آزادی داد و ستد و همچنان در سرمایه‌داری بازار به کار می‌رود و مقصود از آزادی اقتصادی داشتن حق اشتغال، حق انتخاب نوع شغل، نه هر چی بخواهید تولید کنید یا هر خدمتی را که دوست داشته باشید عرضه کنید، محل، مدت، زمان اشتغال، حق مالکیت، حق افزودن بر دارایی از طریق داد و ستد و غیره و همچنان حق بهره برداری از درآمد. مقصود از آزادی اقتصادی آزاد بودن در مقابل دولت و دخالت های دولت است. به طوری که به عبارت ساده بگوییم که منظور از آزادی در ادبیات اقتصادی نفع نمودن از هر نوع دخالت دولت در امور اقتصادی محسوب می شود، در حالی که آزادی حقوقی آزاد بودن انسان نسبت به افراد دیگر است. به این معنا که شخص از جهت حقوقی و قانونی نمی تواند مانع آزادی شخص دیگر شود یا آزادی شخص دیگر را محدود سازد. پس آزادی اقتصادی چون یک امر حقیقی و امر از که اختیار انسان را در مقابل جبر او نمی باشد، یا همان را گفته می تانیم حق آزادی فلسفی است، نوع از آزادی حقوقی و اعتباری تلقی می شود و به صورت عموم آزادی اقتصادی دارای دو ویژگی می باشد. ویژگی اول آن این است که قلمرو آزادی اقتصادی امور و فعالیت های اقتصادی است و همچنان در ویژگی دو می تانیم اتو بگیم که در قسمت آزادی اقتصادی آزاد بودن در مقابل دولت است نه در مقابل افراد. اکنون میپردازیم به پیشینه تاریخی نظریات آزادی اقتصادی، یعنی اینکه نظریات آزادی اقتصادی از چه زمان آغاز شده و چه پیشینه تاریخی را پیموده است. لیبرالیسم اقتصادی از جمله اصول اساسی نظام سرمایه‌داری محسوب می‌شود و ابتدا توسط فیزیوکرات‌ها یا همان طبیعت‌گران مطرح شد و این مکتب با پذیرش خداپرستی طبیعی یا همان دائیزم نقش عمده را در قسمت پیدایش لیبرالیسم اقتصادی داشته است. فیزیوکرات ها در نیمه دوم قرن 18 در اروپا شرایط طبیعی حاصل از عدم مداخله دولت را بهترین شرط دانسته بودند و آنها ادعا داشتند که انسان بر اساس تمایلات طبیعی خود میتواند به بهترین شکل عمل کنه و چون منافع انسان ها با یکدیگر همسو میباشه، لذا محدود نکردن آزادی آنها باعث میشود که جامعه به بهره‌مندی اقتصادی برسه. لیبرالیسم اقتصادی در اواسط قرن 19 در اوج اعتبار خود بود، زمانی که در فرانسه رژیم صنفی از سال 1791 ریشه‌کن شده بود و همچنان عوارض و حقوق گمرکی در داخل کشور فرانسه حذف شده بود و آزادی تجارت بر غلات استقرار یافته بود. در انگلستان آخرین مقررات صنفی مربوط میشد به دوره کارآموزی حرفه‌ای که همان از دوره ملکه الیزابت باقی مانده بود، که این مقررات اخیراً در سال 1814 در انگلستان نیز لغو گردید. لیبرالیسم اقتصادی همه جا در پیشرفت بود و همچنان گفته میتونیم در لیبرالیسم اقتصادی در اواسط قرن 19 در پیشرفت خاص خود در کشورهای اروپایی قرار داشت. در نیمه دوم قرن 20 بود که مکتب شیکاگو که از اصول کلاسیک های اولیه این مکتب پیروی میکنه، خواهان آزادی مطلق اقتصادی و همچنان مخالفت با هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادی شد، که برخی معتقدند که نسبت شناسی لیبرالیسم گاهی تا گذشته های بسیار دور، یعنی تا یونان کلاسیک نیز دنبال شده بود. و اکنون میپردازیم به ای که نظریه حمایت چیست و چگونه نظریه حمایت ظهور کرد. تئوری نظریه حمایت برای اولین بار در قرن 19 بخصوص نظریه های اقتصاد بریتانیا را تحت شعاع قرار داد و همکنون اکثریت اتحادیه های تجاری مهم مثل گات، نفتا و غیره از راهبردهای عملی ای تئوری در صحنه تجارت کمک میگیرد، که خواستگاه تئوریک آنها همانا تئوری حمایت است. و همچنان ظهور چنین تئوری ها که مثل تئوری حمایت اعتراض آشکار به اندیشه آزادی اقتصادی محسوب می شود و تئوری نظریه حمایت یک نوع اعتراف است به خاطر محدود ساختن آزادی های اقتصادی. طی سال های اخیر تئوری حمایت در زمینه های رفاه پیشرفت های قابل ملاحظه خود را داشته است و همچنان گفته می تونیم که تئوری حمایت جنبه رفاهی تئوری حمایت شامل ایجاد حمایت و تجارت آزاد بین المللی، ارزیابی هزینه ها و همچنان یک سلسله منافع اجتماعی که حاصل از این سیستم های حمایتی می باشد که اکثریت علما و دانشمندان قدامت آن را با عمر اقتصاد نوین گفته هستند. و مقایسه تجارت آزاد بین المللی در مقابل حمایت یکی از مسائل مهم است که اغلب نظریه های اقتصاد بریتانیا را در قرن 19 تحت شعاع خود قرار داده است. یکی از منتقدان لیبرالیسم اقتصادی در اوایل قرن 19 عالم به نام فریدریک لیست آلمانی بود که این عالم دکترین اقتصاد را ارائه کرد و به نظر این عالم تاریخ نشان می‌دهد که کشورهایی که دارای شرایط مساعد برای پیشرفت بودند همیشه 5 مرحله را به شکل تکاملی طی کرده است، که مرحله اول مرحله توحش، مرحله دوم مرحله شبانی، مرحله سوم مرحله کشاورزی، مرحله چهارم مرحله کشاورزی و صنعتی و مرحله پنجم مرحله کشاورزی صنعتی و همچنان بازرگانی میباشد. برای آنکه یک کشور بتونه به مراحل اقتصاد جامع خود برسد، سیستم لیبرال مبادله کافی نیست و سیستم مبادله آزاد به خاطر 3 مرحله اول کافی است، اما برای اینکه از مرحله سوم به مرحله چهارم برسیم بنان به یک رژیم حمایتی که همان تئوری های حمایت می باشد لازم و ضروری پنداشته می شود. بنابراین این عالم با طرح نظام حمایتی عملا بر ضعف لیبرالیسم اقتصادی به خاطر رسیدن جوامع به توسعه اقتصادی نقطه انگشت گذاشت و انتقاد کرد و گفت که سیستم آزادی مبادله از دیدگاه اقتصاددان آمریکایی یک وسیله تفوق اقتصاد انگلیس بر آمریکا بوده است. به عقیده این عالم سیستم تجارت آزاد آمریکا را در یک وضع مستعمره قرار داده و فقط آغاز یک سیاست حمایت قادر بود که به آمریکا استقلال واقعی بتونه اعطا کنه. قسمی که همه ما شما میدانیم آزادی اقتصادی مثل هر آزادی دیگر حق طبیعی و حق مسلم هر انسان بوده که نظام اجتماعی باید آن را به رسمیت بشناسد و در کنار سایر آزادی های انسان زمینه های رشد آزادی اقتصادی را نیز برای انسان فراهم بیاورد و به این اساس است که به دنبال انتقاد از اصول نظام مرکانتالیسم که امان مکتب مرکانتالیسم از سال 1500 الا 1750 در اوج قدرت قرار داشت، تفکر اقتصادی وارد یک مرحله جدید شد و مبنای انتقادات یا مبنای انتقاد در مکتب مرکانتالیسم این بود که نظام اجتماعی و اقتصادی باید به صورت یک نظام طبیعی عمل کند و خالی از هر گونه محدودیت اقتصادی و سیاسی باشد. به نظر دانشمند لیست، به طور کلی اقتصاد شامل یک سلسله اصول است که برای بررسی هر یک از این اصول درک عقلانی بشر نیاز است و و پایه این عقلانیت نیست طبیعت، یعنی قانون طبیعی است. در این وضع است که نظام یک شکل خاص را در روابط بین گروه های مختلف در قسمت حصول هدف های خود با وجود خواهد داشت و ایجاد هر گونه محدودیت برای بشر در این را موجب از این میشه که گردش آزادانه و طبیعی خواسته های انسان جلوگیری شود و خود این امر باعث میشه که مخالفت های مختلف را با قانون طبیعی با انسان ها داشته باشد. با ادامه بحث‌های خود با ذکر کنیم که آزادی اقتصادی باعث میشه که در فرد ایجاد انگیزه صورت بگیره و رقابت آزاد، رشد تولید و همچنان رفاه در جامعه برمغان بیایه. آزادی اقتصادی نه تنها مثل نظام اقتصاد سوسیالیستی باعث میشه که انگیزه های فردی در بخش های مختلف اقتصادی از بین نرود، بلکه با ارج نهاندن به آنها تلاش انسان ها را در قسمت رقابت آزاد و به حد اکثر رساندن سود با کمترین هزینه تاکید میکنه یا باعث میشه که همین کار صورت بگیره. در کل گفته میتونیم که آزادی اقتصادی در جوامع به خصوص جوامع سرمایه‌داری باعث میشه که افزایش کمی و کیفی تولید و کاهش سطح قیمت ها و همچنان افزایش تولیدات در نتیجه افزایش رفاه عمومی به دست آید. و آدم اسمیت آزادی رقابت را یک نتیجه منطقی آزادی طبیعی میدانست و چنین میگفت که هر فردی که قوانین عدالت را نقض کند کاملا آزاد است تا منافع خود را به روشی که میخواهد دنبال کند و صنعت و سرمایه و را به رقابت و همچنان سرمایه هر فرد دیگر را وارد رقابت کند. اسمیت تاکید داشت که کار برای منافع اجتماعی غیر مفید است، یعنی البته از فضای سخن میگوید که ضوابط حقوقی، اخلاقی و اجتماعی آن نسبت به عملکردهای آزادی طبیعی آن سازگار باشد که تنها در چنین شرایط و فضا سازگاری است که نظریات آدم اسمیت دارای کاربردی مطلوب میباشد. یعنی در کل گفته میتونیم که آزادی اقتصادی میتونه باعث رشد تولید و رفاه در جوامع شود و همین رشد و رفاه میتونه باعث افزایش کمی و کیفی کالاها، کاهش سطح قیمت ها و در نتیجه افزایش رفاه عمومی در جوامع می شود. بر اساس دیدگاه آدم اسمیت که گفته بود رقابت نتیجه منطقی آزادی طبیعی است، آدم اسمیت از فضای سخن می گفت که ضوابط حقوقی، اخلاقی و همچنان اجتماعی دو فضا به عملکرد سیستم آزادی طبیعی سازگار باشد، یعنی همه قوانین به اساس سیستم آزادی طبیعی یکسان باشد. و همچنان گفته میتونیم که رقابت آزاد اقتصادی باعث میشه که تمام ظرفیت های تولیدی به همراه با استفاده کارا و بهینه آنها انجام شود که در نتیجه همین عوامل باعث میشه که رشد تولید در جامعه افزایش پیدا کنه و آزادی اقتصادی تصدی ها عوامل تولید و غیره نیز به ارمغان بیاید جامعه. اگر به لحاظ نظری این مبحث بسنجیم، روشن است که رقابت زمان باعث میشه که نتایج مثبت اجتماعی داشته باشه که دیرپا باشه یا به اصطلاح اقتصادی درازمدت باشه نه کوتاه مدت. حالا که در سایه آزادی اقتصادی تصدی های اقتصادی در درازمدت و پس از در دست گرفتن بازار به شکل انفرادی به بازارهای انحصاری یک قطبی و یا چند قطبی تبدیل می شود که در این صورت نتیجه رقابت رشد قدرت اقتصادی تصدی ها و یا گروه اندک در جامعه می باشد نه رشد اقتصادی جامعه، که متاسفانه این پدیده تجربه های عینی نظام اقتصاد سرمایه داری را همیشه به اثبات رسانیده است. همچنان با کمک ادبیات اقتصادی و مدل های اقتصاد خرد و کلان، این همیشه به اثبات رسیده که صاحبان تصدی اقتصادی بر اساس آزادی اقتصادی و همچنان در سایه رقابت پس از اینکه بازار را در دست خود گرفت و انحصار شد، اینها احساس سلطه در بازار را میکنه و تولید را در انحصار خود میگیره و همچنان تعیین قیمت در بازارها بر اساس منافع صاحبان انحصار در بازار شکل میگیره که در این صورت است که سیستم آزاد قیمت ها و یا همچنان امو آزادی مصرف کنندگان باز مفهومی نداره، چون بازار و تعیین قیمت به دست یک نفر است و همچنان کسانی که بازار را در انحصار خود گرفته سطح قیمت ها را تعیین میکنند، نه عرضه و تقاضا. و همچنان در این قسمت است که در سایه انحصار و تولید و حتی توزیع به سادگی به طور دلخواه میتوان از عمل آزادی میکانیزم قیمت ها جلوگیری به عمل بیاریم. و اکنون اگر بپردازیم که آزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت باز چیگونه است، آزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت منجر به از بین رفتن آزادی واقعی در و در نهایت نابودی رقابت و نتایج مثبت آن می شود. و به عبارت ساده تر اگر بگویم، چون قبول رقابت، رقابت مطلق موجب میشه که انحصارا شود، باید آزادی اقتصادی محدود شود و در چارچوب مشخص و همچنان یک قلمرو مشخص اعمال گردد، تا اینکه در دراز مدت زمینه رقابت و همچنان نتایج مطلوب آن فراهم شود و آثار بحرانزای اقتصادی که امروزه نظام سرمایه‌داری عملا با آن روبروست دامنگیر جامعه نشود. اکنون اگر بحث را بپردازیم که در نظام اقتصاد اسلام چگونه است، در نظام اقتصاد اسلام انسان هم از مصرف کننده و هم از تولید کننده از هر نوع قید و محدودیت آزاد می باشد و فقط مقید به قواعد و ضوابط است که او را خداوند ذکر نموده است. انسان در آزادی در اقتصاد اسلام دارای این آزادی است که درآمد حاصل از عرضه منابع تولیدی خود را به شکل فردی یا به اجاره و همچنان سود به دست آورد و سایر درآمدهایی را که دارد بعد از آن که حقوق شرعیش را پرداخت کند و عوامل که ضروری است یا به نوع باعث ایجاد مطلوبیت برایش می شود بنوید. و در این ارتباط هیچ کدام محدودیت که باعث شود آزادی او را سلب کند موجود نمی باشد، جز محدودیت‌هایی که به شکل شرعی و اخلاقی و یا همچنان احیانا کدام محدودیت که در حاکم اسلامی بنا به مسئله عمومی وضع می کند متصور نمی باشد. یعنی در کل می توانیم بگوییم که در نظام اقتصاد اسلام انسان دارای آزادی اقتصادی بوده و کسی که عرضه کننده است یا تولید کننده است میتونه حاصل درآمد از عرضه منابع خودش را خودش به شکل فرد یا به شکل اجاره یا به هر شکلی که میخواهد به دست بیارد و هیچ کدام محدودیت در اسلام که بتونه آزادی انسان را سلب کنه وجود ندارد، جز همان محدودیت های شرعی و اخلاقی و همچنان محدودیت هایی که میتونه باعث شود که همو حکام اسلامی بنا به مصلحت عمومی گفته باشد همان محدودیت ها باشد. دیگر کدام محدودیت خاص در اسلام برای انسان در قسمت آزادی اقتصادیش موجود نیست. اکنون اگر بپردازیم به نقص عملی آزادی اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری به چی گونه است، یعنی کشورهایی که نظام سرمایه‌داری را دنبال میکنه و به صورت علنی آزادی اقتصادی را نقص کرده کدام کشورها می باشد؟ اولین کشوری که در فاصله دو جنگ جهانی از مداخلات گسترده دولت در قسمت فعالیت‌های اقتصادی خود برخوردار بود، او کشور ایالات متحده آمریکا می باشد. اگرچه کشور امروز در میان کشورهای سرمایه‌داری دارای کمترین مداخله دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی می باشد، اما بحران اقتصادی بزرگ که در سال 1929 و آثار از او که در او زمان روزولت رئیس جمهور این کشور بود، این کشور ناگزیر به مداخلت گسترده دولت در قسمت فعالیت‌های اقتصادی کرد. یعنی در زمانی که نرخ بیکاری به حدود 24% رسیده بود و در اینجا تئوری دولت مداخله‌گر که همان تئوری کینز بود در ایالات متحده آمریکا پیاده شد. کینز در زمانی که انگلیس و آمریکا در رهبری جهان سرمایه‌داری رقابت داشتند، نامه با نگارش بسیار ساده بر روزولت رئیس جمهور آمریکا نوشته بود که متنش از این قرار بود: رئیس جمهور عزیز، مردم میگوید که اطراف شما را یک مشت ابله احاطه کردند. اگر میخواهی که اقتصاد جهان و مملکت سرمایه‌داری نجات پیدا کند، اینها را دور بریز و به مشکل اساسی فکر کن. و اقتصاد سرمایه‌داری با همین نام سیاست‌های کینز نجات یافت. یعنی به صورت عموم گفته میتونیم که در سال 1929 بحران اقتصادی شدیده که باعث شد امریکا نرخ بیکاریش به حدود 24% برسد، با استفاده از تئوری های دولت مداخله‌گر که همان تئوری کینز می باشد نجات داده شد و توسط پیام کینز به رئیس جمهور او زمان امریکا روزولت توانست که امریکا از یک بحران اقتصادی بسیار بزرگ نجات پیدا کند. خب شاید در ذهن شما شنونده های معزز خطور کنه که علت بروز این بحران چی بود. اقداماتی که روزولت رئیس جمهور آمریکا گرفت به نام نیو دیل و انقلاب روزولت معروف است و علت بروز این بحران هم مازاد تولید محصولات کشاورزی و صنعتی بود که بازارها را اشباع کرده بود و همچنان قیمتها به شکل بسیار بی‌سابقه افت کرده بود و کاهش پیدا نموده بود. همچنان قیمت سهام در بورس نیویورک به صورت غیر عادی پایین آمده بود و همچنان با توجه به شرایط اقتصادی و روانی و همچنان بازار کار و بازار محصولات کشورهای اروپایی باعث شد که سرایت نماید و همین بحران به کشورها سرایت نمود و به این ترتیب آثار بحران در شکل در سطح بین المللی آشکار شد و برای مقابله با این بحران دولت هم سیاست های مختلف را اعمال کرد که از جمله او سیاست ها امان تئوری دولت مداخله گر از تئوری کینز اقتصادان انگلیسی می باشد و دولت امریکا به خاطر مقابله با بحران اقتصاد سیاست های متنوعی را اعمال کرد که به منظور ایجاد امکان برای افزایش صادرات نرخ رسمی دلار کاهش پیدا کرد و همچنان برای تعدیل موازات تولید قوانین و مقررات متنوعی وضع شد که با محدود کردن آزادی تولید کنندگان حجم تولید در بسیاری از محصولات کشاورزی تنظیم شد و همچنان این گونه مداخلات در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، ایتالیا، آلمان و کشورهای دیگر توسط دولت‌ها عملا اجرا شد و به همین سان بود که آثار بحران نشانگر کارکرد غلط مکانیزم بازار بود و همچنان ناگزیر برای مقابله با بحران به وسیله دولت باید اعمال میشد و از تئوری کینز استفاده میشد و در این صورت است که آزادی اقتصادی عملا نقض شد و اعمال این سیاست ها و وضع قوانین در زمینه محدود ساختن آزادی های فردی و حق مداخله دولت در ابتدا با یک سلسله مشکلات اساسی روبرو بود و اصول نظام اقتصاد سرمایه‌داری که قوانین اساسی کشورهای سرمایه‌داری به او منطبق است با اعمال چنین سیاست‌ها سازگار نبود و به همین دلیل بود که دیوان عالی آمریکا اقدامات روزولت رئیس جمهور همان وقت آمریکا را مخالف قانون اساسی خواند و همچنان تمام آنها را باطل اعلان کرد. اما به هر صورتش باید این سیاست ها اعمال می شد و این سیاست ها تاثیرات خود را در باز کردن راه مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی از خود بر جا گذاشت. بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای صنعتی اروپا که بیشتر درگیر جنگ بودند نیاز بیشتر به خاطر ارشاد اقتصاد از طریق دولت و از طریق وضع قوانین و مقررات احساس کردند که باید یک سلسله قوانین و مقررات از سوی دولت به خاطر ارشاد اقتصادی یا همان توسعه اقتصادی صورت بگیرد. در این زمینه انگلستان اقدام به ملی کردن بسیاری از مؤسسات و ارشاد اقتصاد به وسیله دولت از طریق تدوین برنامه‌های اقتصادی کرد و سریع‌ترین مداخلات دولت در فعالیت‌های اقتصادی دستت و همچنان فرانسه اولین برنامه ارشادی خود را در سال 1947 برای مدت 4 سال پیش بینی و به اجرا آورد. در آلمان فدرال از سال 1967 هدایت نوسانات اقتصادی به وسیله دولت به صورت جدی انجام پذیرفت و همچنان توزیع مجدد درآمد که یکی از اهداف مهم سیاست اقتصادی محسوب می شود که تا امروز همچنان از وظایف اصلی دولت ها به شمار می آید. در سال 1967 در آلمان به صورت علنی و به صورت عملی و اجرا در آمد. خب شنونده های عزیز، قسمی که در اول برنامه یاد کردیم که آزادی اقتصادی از مباحث اصلی در ادبیات اقتصادی محسوب می شود و همچنان همیشه از زمان آغاز پیدایش نظام اقتصاد سرمایه داری همیشه از آزادی اقتصادی سخن گفته شده است و اگر برنامه خود را به شکل عمومی جمع‌بندی کنیم، امروز با مفاهیم آزادی اقتصادی، پیشینه تاریخی نظریات آزادی اقتصادی، ظهور نظریه حمایت که به صورت مفصل به نظریه حمایت و تئوری حمایت پرداختیم و همچنان نقص عملی آزادی اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری. امید است که برنامه برایتان مفید تمام شده باشه و از محتویات برنامه مستفید شده باشین. خب شنونده‌های عزیز، دریچه مبحث امروزمون را تا همینجا می‌بندیم و همه شما سروران گرامی را به الله متعال می‌سپارم.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.